اما مشتری، ولی کسایی که نمیان و اصلا کار رو نمیبینن و اصلا کار زیورالات دست از چیزی نمیدونن، خب از اونا نمیشه توقع بیش از یه حدی داشت. ولی استقبال خوبه، یعنی اونجوری نیستش که بومی از ما خرید نکنه، استقبال هم میکنن و این هم اونقدی که انتظار میره از فرهنگ مردم یا ریشه‌های خارجی، چون به خاطر اون فرهنگ سازیه، یعنی میشناسن کار دست رو و وقتی وارد ایران میشن میان که کار دست بخرن. توریستای داخلیمون هم همین خوب استقبال شده، ما 90% چت به بالا، فروشمون به توریست ها هست، یعنی حالا یا داخلی یا خارجی. اگر هم نیان و حضوری خرید نکنن به صورت آنلاین خرید میکنن.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز و امیدوارم که هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. من محمد رضا نظفی زاده هستم و در صنف زیورآلات نقره و سنگهای قیمتی فعالیتم رو سالها پیش شروع کردم. از شهر قم هستم بنده. خوشبختانه رشته زیورآلات در بین عموم مردم بسیار جا افتاده و از قدیم بوده، ولی خب این رشته در شهرهای مذهبی، شهرهای مثل قم و مشهد و شهر ری که حرمای ائمه هستن، بیشتر خودش رو نشون داده. این رشته گستردگیش در بین مردم بسیار زیاد بوده و تونسته تا الان مخاطبین بسیار زیادی رو به خودش جذب بکنه. هر ساله با موافقت استانداری قم و موافقت صنایع دستی نمایشگاه‌های متعددی در قم برنامه‌ریزی شده و استقبال خیلی خوبی چه از هموطنان داخلیمون و چه از توریست‌های خارجی. استقبال به حدی بود که خیلی از اونا حتی علاقمند به این کار شدن، چون این شیوه سنتیش بسیار زیبا هم هست در این صنعت ما که فکر کنم خیلی معرفی دوستان به طور کامل نباشه. این صنعت شناخته شده ولی به اون طوری که باید مردم کلن از این کار و جزئیات این رشته یا بهتر بگم همون صنف اطلاعاتی داشته باشن و ندارن. مهمترین مشکلی که در این زمینه بوده شناسایی کامل این رشته یا بهتر بهتون بگم معرفی کامل این رشته به عموم بوده.
فرهیختگان، سپاس که همراه با ما گفته های هنرمندان جوان، خلاق و پویای کشور که مشغول فعالیت در حوزه ساخت و تولید زیورآلات از جنس نقره هستند رو شنیدید. در این مجال شما رو دعوت می کنم گفتگوی من با زیورگران با تجربه‌ای رو بشنوید که امشب قبول دعوت کردند و به جمع ما آمدند تا ما رو با فرصت‌های اقتصادی این حوزه صنایع دستی بیشتر آشنا کنند. در اقتصاد حوالی فرهنگ. فرهیختگان، سپاس که به جمع ما آمدید تا در همراهی با شما به بررسی فرصت‌های اقتصادی زیورآلات نقره‌ای بپردازیم. با حضور مهمانان گرانقدری که امشب قبول دعوت کردند و به جمع ما آمدند. آقای کوروش قانونی، هنرمند فعال در حوزه ساخت زیورآلات نقره‌ای و آقای امیر محمد نصیری، فعال و پژوهشگر در حوزه زیورآلات. به هر دو بزرگ خوش آمد میگم. خب آقای نصیری، ما در بخش اول گفتگو با همراهی آقای حسین یاوری، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر، به بررسی پیشینه زیورآلات نقره‌ای پرداختیم، اما در این بخش از گفتگو قصد داریم در همراهی با شما بیشتر با این فلز گرانبها آشنا بشیم و قابلیت هایی که برای ساخت زیورآلات داره. لطفا ما رو با فلز نقره آشنا کنید.
سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. ببینید، این فلز یک فرق اساسی داره با فلزات دیگری که در ساخت زیورآلات استفاده شده، مثل مس و طلا. فلز نقره فلز جدیدتری هست نسبت به طلا و مس. فلزی هستش که به خاطر اینکه کمتر به شکل خالص وجود داره، میدونیم طلا به خاطر ساختار شیمیایی، ساختار اتمیش، در طبیعت به شکل خالص هم وجود داره، به شکل طلایی که در رودخونه ها کشف میشه. اما فلز نقره همیشه به شکل سنگ معدنی نقره، به شکل سولفید نقره استخراج شده و در یک فرایندی از سرب جدا میشه. به خاطر همین و به خاطر اینکه این فرایند استحصال فرایند پیچیده‌ای بوده، نسبت به مس و طلا فلز جدیدتری هست، شاید از 4000 پیش از میلاد در جایی که ایران امروزی هست بین النهرین و جایی که امروز ترکیه امروزی هست استخراج شده، استفاده شده و بعدتر در مصر، در یونان مورد استفاده قرار گرفته به خاطر خواص بسیار ویژه‌ای که داره فلز نقره. فلز نقره به شکل خالص خاصیت میکروب کشی داره، به خاطر همین در تمام تاریخ به عنوان یک ابزار مکمل پزشکی ازش استفاده شده، امروزه هم حتی در ابزارسازی پزشکی ازش استفاده میشه و از طرف دیگه به خاطر خواص عجیب چکشخاری که داره. نقره یک فلز بسیار خوب هست برای چکشخاری، خیلی خوب کش میاد، خیلی خوب میشه چکش زد و فرمش داد. به خاطر همین از وقتی که کشف شده، جدا از خواصی که قبل تر گفتم، به شکل ویژه استفاده شده در ساخت ظروف و در ساخت زیورآلات.
درسته. ممنون از اطلاعات جامع و کاملی که ارائه دادید از این فلز گرانبها، یعنی فلز نقره و قابلیت هایی که داره برای ساخت زیورآلات. اما بپردازیم به وضعیت تأمین مواد اولیه برای زیورآلات نقره در کشور عزیزمون ایران. آقای قانونی، با توجه به اینکه شما یکی از هنرمندان با تجربه در این حوزه هستید، میخوام بدونم که در تأمین نقره با مشکلی مواجه نیستید و اینکه چطور نقره رو تأمین میکنید برای ساخت زیورآلات از جنس این فلز گرانبها.
به نام خدا سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. فلز نقره به خاطری که به صورت بین‌المللی قیمت جهانی داره، خودش به صورت نوسان، در واقع نوسان بازار رو داره. هر موقع طلا تو بخش بین‌المللی حرکت میکنه، صعود میکنه یا نزول میکنه، فلز نقره هم همزمان کنارش با یه نوسانات مخصوص به خودش در واقع. چون اینا این دوتا دو کاربرد متفاوت دارن، این قیمت صعودی و نزولی رو خودش داره. ولی ما توی ایران یه چیزی اضافه بر سازمان هم داریم، اونم اینه که این فلز تقریبا میشه گفت که دست یک سری افراد خاصه که مثلا بنکدارای اصلی نقره هستن و از طرف دیگه به واسطه اینکه دلار توی کشور ما ارز جابجا میشه، این قیمت باز دوباره بالا پایین میشه و این نوساناتش خیلی دردسر درست میکنه واسه تولید کننده ها. یک روز مثلا من چند روز پیش خریده بودم 2500 تومان گرمی، امروز پرسیدم که شد گرمی 2900 تومان. برای کسی که میخواد تولید انبوه بکنه یه دردسر بسیار سنگینه، یه دفعه 400 هزار تومان روی یک کیلوش بخواد بیاد. خب این هزینه هایی که قراردادی که بسته شده برای کارهای تولیدی یا قیمت هایی که بسته شده واسه کارهای تولیدی، اینجا از جیب تولید کننده میره بیرون، یا کسی که مثلا نقره رو میده تا واسه اش قطعه بسازن، اینجا دست نگه داشتنش یه خورده دردسرای تولیدی درست میشه.
آقای قانونی، شما از نقره های وارداتی هم استفاده میکنید در ساخت زیورآلات؟
بله همینطوره. چیزی که الان در حال حاضر توی مملکت ما هستش اینه که یه جایی، یه آزمایشگاه یا یک مؤسسه درستی وجود نداره که نقره های ایرانی رو خالصش بکنه و با استاندارد درجه یک ایرانی ارائه بکنه.
چند درصد از نقره‌ای که شما به کار میبرید در ساخت زیورآلات ایرانی هست و چند درصدش خارجی؟
من 100% خارجی استفاده میکنم. دلیلش هم اینه که نقره خارجی کسرش کمتره
به خاطر ناخالص.
بله به صرف تره.
از نظر قیمتی چطور؟
از نظر قیمتی چرا بعضی موقعا تا 200-300 هزار تومان تفاوت قیمت خریدم،
اما در قیمت تمام شده به صرفه تر میشه.
بله، نقره وقتی تو فرایند تولید قرار میگیره چند تا پروسه وجود داره. یکی این که شما میخواین آلیاژی که بهش بزنین، عیاری که درست بکنین، دوم شیوه ذوب کردن و ریختنش، بعد پرداخت کاریاشه که اون جلای نهایی رو به خودش بگیره. توی فرایند تولید هر چی خالص‌تر باشه، شما طلاتون یا نقرتون، حتی خود مس، زیورآلات مسی، اینا با کیفیت خیلی بهتری دیده میشن، رخ بهتری پیدا میکنه کار
و مشتری رو خیلی راحت‌تر جذب
می‌کنه. بله 100%. البته الان یه ترفندی میزنن در بازار، نقره رو میسازن به خاطری که این جلا رو نداره، میان آبکاریش میکنن، یه جلای مضاعف میدن، مثل بازار طلایی که الان طلای 18 استفاده میکنن، رنگش بسیار رنگ گل عجیب غریبه، بعد میان یه آبکاری 24 بهش میزنن، شما فکر میکنین چه طلای قشنگ زیبایی خریدین، ولی بعد چند وقت که مصرف میشه میبینین که طلاتون کدر شد. نقره هم همین وضعیت رو پیدا میکنه، همین مشکل رو هم توی یک سری فرایند داره. یکی از دلایلش هم که آبکاری میکنن، با دوستانی که ما سازنده هستن صحبت میکنیم، میگن که نقره یه مدتی که تو ویترین میمونه به واسطه همون آلاینده هایی که وجود داره، وضعیت شیمیایی که در جو هستش، کدر میشه و بعد این دوباره باید بیاد یه فرایند پرداخت پیدا بکنه و بعضی از کارها چون سنگ هاشون نمیتونه دیگه پرداخت پیدا بکنه، مرحله نهایی کار میره سوار میشه روی رکاب ها یا روی قطعات ساخته شده، روی این حساب این مشکل رو درست میکنه واسه در واقع فروشنده ها مخصوصا. برای همه میان یه آبکاری روش میذارن که یه چند ماهی اگه تو ویترین مون دیرتر خراب بشه. شما نقره‌ای که از ترکیه میاد میبینین همچین برق میزنه، انگار طلا سفیده، اینقدر برقش زیاده، یا مثلا از کشورهای دیگه که میاد همین وضعیت رو داره، اونم به خاطر که یه آبکاری روش اومده.
نقطه ضعف‌های کار رو با آبکاری پوشش میدن، یعنی کاری که فرضاً ترک خورده. بارها من این رو شنیدم که کاری که مشکل در ساختش بوده، در ریختگریش بوده، در مراحل پایانی کار رخ داده، در جوشکاریش اتفاق بدی افتاده، حالا میره آبکاری میشه. این یه چیزی شده مثل کلک زدن، که مشتری میاد یه قطعه رو، نقره یا طلا خریداری میکنه، بعد از چند ماه بالاخره این آبکاری با یک ضخامت چند میکرونی یک ماده اومده اضافه شده به این فلز، این پاک میشه. قطعه باقی مونده یک چیز زشت بی هویتیه که اتفاقا زشت‌تر هم میشه وقتی شما زیوری رو میخرید که ایرادش در هنگام ساختن برطرف شده، ترکی، مکی، فرو رفتگی چیزی گرفته شده. خب شما با یک شیء مواجهین که ممکنه نسل به نسل جابجا بشه، ولی وقتی یک زیوری خریده میشه که بعد از 6 ماه تغییر رنگ پیدا میکنه، فکر میکنم اعتماد اون مصرف کننده یا مخاطب نسبت به تولید کمتر میشه، نسبت به تولید پایین میاد، عملا بلا استفاده میکنه، به خاطر اینکه کچل میشه کار، یه جاهایش پاک میشه، یه جاهایش هنوز براقه، یه جاهایش مات میشه و اون زشتیایی که پنهان کرده بودن با آبکاری بیرون میزنه و همونطور که آقای قانونی هم به درستی اشاره کردن، تبدیل شده به یک جور هیله‌گری در کاری که واقعا به ظن من جز کارهایی که محک درش اهمیت داره در زرگری و در کار ساختن فلزات گرانبها مثل طلا و نقره، در همیشه تاریخ این قضیه اهمیت داشتی که یک محک وجود داشته باشه. اصلا کلمه محک از اینجا میاد که ما بتونیم یک نقطه ارجاع داشته باشیم. شما الان فکر کنید میرید طلا یا نقره میخرید که قراره در گذر زمان دچار آسیب نشه و اتفاقا اولین اتفاقی که میفته اینه که دچار آسیب میشه.
درسته. ممنونم آقای نصیری برای اطلاعات تکمیلی که ارائه کردید. آقای قانونی، شما به این اشاره کردید که تمام مواد اولیه‌ای که در ساخت زیورالات نقره‌ای به کار میبرید از نقره‌های وارداتی هست. با توجه به اشرافی که بر بازار این حوزه دارید و فعالیت هنرمندانی که در این حوزه فعال هستن، میخوام بدونم که چقدر این کار رواج داره در بین همکاران دیگرتون و آیا اونها هم بیشتر از نقره‌های وارداتی استفاده میکنن؟
خدمتتون عرض کنم که این یه سطح نسبی داره نسبت به کیفیتی که افراد ارائه میکنن. خب بعضیا هستن که خب خیلی زحمت میکشن رو کارشون، یعنی انصافا بسیار دقیق، تمیز، با همه استانداردهای تصویری، طراحی، همه چیز رو رعایت میکنن، قرینه‌سازی ها رو رعایت میکنن، سوهانکاری و پرداختکاریاشون. خب این شخص هیچ وقت نمیاد یه نقره‌ای بگیره که بعدم مشکل بخوره. مثلا یکی از چیزایی که خود من رعایت میکنم اینه که میگم نقره رو طوری عیار میکنم که بدونم الان این عیارش درسته، یعنی نقره خالص میخرم تا عیار درست رو تعریف بکنم.
و این کار با نقره ایرانی امکان پذیر نیست؟
خیر، نمیشه حساب کرد. مثلا یه سری از افراد هستن که میان نقره های دست دوم میخرن، اونا رو تبدیل میکنن به کار. من همین دو روز یه دونه انگشتر، چون من حکاکی هم میکنم روی انگشتر، در واقع روی خود فلز نقره. یکی از مشکلاتی که پیدا کردم دو سه روز پیش، یکی از بچه‌ها به من یه دونه انگشتر داد، گفت که اینو برام حکاکی کن. قلم که رفت رو شروع کرد به خرد شدن، تیکه تیکه هی لایه لایه خرد میشه. یعنی اون کرشمه‌ای که باید تو کار داشته باشه، اون نازایی که قلم باز پیدا بکنه، حرکتایی که اصالت قلمگیری رو روش ارائه بدین، با یه وضعیت بسیار سختی من انجام دادم. دقیقاً همین هم آبکاری شده بود این قطعه، یه آبکاری نقره روش قرار گرفته بود که مثلا دیده نشه.
ممنونم آقای قانونی. خب حالا برای در واقع جمع‌بندی این بخش از گفتگو که داریم به تأمین مواد اولیه برای ساخت زیورآلات نقره‌ای می‌پردازیم، لطفاً راهکارهایی ارائه بدید برای اینکه بتونیم در آینده نزدیک شاهد استفاده بیشتر از نقره‌های ایرانی باشیم. آیا این ظرفیت و این امکان هست که ما بتونیم بیشتر از نقره‌های ایرانی در ساخت زیورآلات استفاده کنیم؟
من یه خدمتتون بگم که نقره‌ای که میاد تو دست ما که خارجی میاد، بعد از یه فرایندای دو سه باره که میشه ایرانی، چون اینا خالص نمیشن دیگه، در واقع بعدش دیگه نمیتونن خالص بشن، میان میشن ایرانی. تو فرایند اولین ساخت خب خارجیه، دومین ساخت هم میتونه هنوز خارجی باشه، ولی وقتی که میاد دوباره ذوب میشه، چون تو ذوب شدن شما کسر میارین. کسر رو وردن چه شکلیه؟ ناخالصی ها میسوزن، یه بخشی از ناخالصی ها رو اضافه میکنن، بعد یه چند وقت میشه ایرانی. این دلیل ایرانی شدنش این نیست که بد بشه، اینه که این نقره باید بره فرایند خودش رو درست بکنه تا بشه خلوص درست به دست آورد. ما این مؤسسه رو نداریم. من تقاضا میکنم از دولت، از اصنافی که در رابطه با این کار دارن به صورت کلان کار میکنن، اینه که یه آزمایشگاه درست بشه برای این کار، که نقره هامون و طلاهامون رو یه استاندارد خوب بزنن. ما حالا خیلی جاها رو داریم که میان به شما میگن آقا این عیارش اینقده، 995 994 با جزئیات کامل برای طلا و نقره. شما یه شمش رو ذوب میکنین، میبرین میدین که آقا این عیارش رو به من بگین. خب این عیار رو به شما مشخص میکنم، ولی ما جایی رو نداریم که بگیم آقا جان من 100 کیلو نقره دارم، نقره هام چند بار کار شده و الان میخوام اینا رو خالصش کنم دوباره کار تمیز بسازم باهاش. نمیتونم این کارو بکنم. بنابراین میان این نقره ها رو چیکارش میکنن؟ میکننش عیار 84. یکی از دلایلی که قبلا ما توی بازار جهانی هر موقع نقره برمی‌داشتن می‌بردن خارج از کشور ایران، سیاه می‌شد خیلی سریع، می‌گفتن که نقره ایران تقلبی داره، در صورتی که می‌اومدن با عیار 84 این قطعات رو می‌ساختن. عیار 84 هم اولین چیزی که از نسبت به رطوبت و اون فضاهای چیز خیلی سریع خودش نشون میده و یکی از عاملای در واقع خراب شدن بازار ما با توجه به توانایی و پتانسیل بسیار زیبا. من کشورهای دیگه هم رفتم دیدم خیلی از کار رو، مثلا کشور ایتالیا شما نگاه میکنیم خیلی کار قشنگی داره، همترازش ایرانه با توجه به توانایی بسیار زیاد. خب ما هم باید یک علامت استانداردی رو، یک ایزوی رو، یک شرکت بده به من که تولید کننده هستم، هر چند وقت یک بار قطعاتی که من تولید میکنم و بیاد بدونه که حتی من اجازه داشته باشم که مثلا بگم آقا چرا یه بازرس بیاد زیوری که من تولید میکنم رو بیاد محکش بکنه، بگه آقا شما نسبت به استانداردی که گرفتین هنوز رعایت میکنین یا نه. اینجاها حداقلش اینه که من میتونم بگم که من زیوری که میسازم با استاندارد بین‌المللی قرار داره.
در حال حاضر چنین نظارتی هست؟
خیر، اصلا همچین چیزی اصلا وجود نداره. اگر کسی شکایت بکنه، صنف طلا جواهر میاد بر اساس شکایت اون قطعه رو میره مثلا روش کار میکنه، ولی اگر شکایت نکنه خب چیزی دیده نمیشه. بعد منی که میخوام برم تو بازار جهانی حرکتی رو انجام بدم، کار رو انجام بدم، باز اینجا شبهه رو کارم هست که آیا قطعه شما درسته یا نادرسته. یکی از دلایلی که خارجی ها میان ایران و از ما نقره نمیخرن به خاطر همین شکیه که دارن.
درسته، متاسفانه اینطور هست و خب به هر حال باید تدبیری اندیشیده بشه تا شما هنرمندانی که از خلاقیت بالایی برخوردارید و دستان هنرمندی دارید بتونید در واقع در بازار داخلی و بازارهای خارجی حرف بیشتری برای گفتن داشته باشید و فعالیت و کسب و کارتون از رونق بیشتری برخوردار بشه. پس در تأمین مواد اولیه خواست شما اینه که عین استاندارد به درستی صورت بگیره، اما اینکه حالا نقره ایرانی باشه یا خارجی باشه چندان اهمیتی براتون نداره.
خیر، ما هر چیزی که بهتر باشه استفاده میکنیم. اگر روزی بشه که ایران بتونه نقره درجه یک تر از خارجی ها به ما بده که همه چیزش رعایت شده باشه، این 100% ارزش واسه ما.
ممنون از هر دو بزرگوار، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید در این بخش از گفتگو. با همراهی شما هنرمندان فعال در حوزه ساخت زیورآلات نقره‌ای به بررسی این فلز ارزشمند پرداختیم و قابلیت‌هایی که برای ساخت زیورآلات داره و حالا چالش‌ها و مشکلاتی که شما هنرمندان برای تأمین مواد اولیه دارید. اما در ادامه گفتگو قصد داریم به بررسی فرصت‌ها و ظرفیت‌های داخلی و همچنین بازارهای خارجی برای زیورآلات نقره‌ای بپردازیم. اگر به این مباحث هم علاقمندید، شما فرهیختگان رو دعوت می‌کنم همچنان در جمع ما بمانید. در اقتصاد، حوالی، فرهنگ. فرهیختگان، سپاس که این بخش از گفتگوی من با زیورگرانی که امشب در جمعمون هستند رو شنیدید. در گفتگو با این بزرگواران به چالش‌ها و مشکلات تأمین مواد اولیه و کیفیت و مرغوبیت فلز نقره برای ساخت زیورآلات اشاره شد. هنرمندان دیگری هم در این خصوص حرف‌هایی برای گفتن دارند و قصد دارند دغدغه‌هاشون رو با ما در اقتصاد، حوالی، فرهنگ مطرح کنند. لطفاً همراه با ما گفته های این بزرگواران رو هم بشنوید.
ما مغازه های هستش تو بازار میدیم به صورت خام نقره میخریم و میایم اینا رو مثلا ذوب میکنیم و کار میکنیم. خب این یه برنامه ریزی درست حسابی اگه باشه، یه سریش به صورت قاچاق مچاق میاد دیگه. یه سری مثلا نقره های اسقاطی اسید کاری میکنن، بهش میگن قالکاری، اجرتش بالا میره، خب هزینه هاش بالا میشه، اینا یه خود مشکلات داره.
نقره متاسفانه یه مشکل عمده‌ای که همه همکارا فکر میکنم داشته باشن اینه که نقره خارجی نمیتونیم داشته باشیم و نقره ایرانی متاسفانه کیفیت خوبی نداره. من اگر خودم اون مواد رو ذوب نکنم و خودم عیارش نکنم و صفحه نقره‌ای رو از بیرون به طور آماده بخرم، هیچ اطمینانی بهش نیست. اگر قرار باشم اگه انگشتری با صفحه‌ای که از بیرون می‌خرم و نقره ایران هست باهاش کاری درست بکنم، بعد یه مدت می‌بینید که صورتی میشه به دلیل اینکه ناخالصی‌هاش زیاده، یعنی مسی که برای عیار کردنش استفاده می‌کنن خیلی بیشتر از اون مقدار نقره‌ای که توی اون فلز هست، یعنی که بعد یه مدت می‌بینید سیاه میشه، یعنی خیلی سریع خودش رو اکسید می‌کنه و سیاه میشه. اینا ناخالصی‌ها هست و خب قیمت نقره ایران خیلی پایین‌تر از نقره خارجی، ولی از نظر کیفیت هیچی در مقابل نقره خارجی واسه گفتن نداره متأسفانه. با قیمت نقره رو واردات نقره‌مون خیلی مشکل داریم و به حمایت خیلی خیلی زیادی احتیاج داریم ما تو رسته خودمون، ولی این یکی از مشکلاتمون هست.
فرهیختگان، سپاس که باز هم به جمع ما آمدید تا این بار در همراهی با شما به بررسی فرصت‌ها و ظرفیت‌های داخلی در حوزه زیورآلات نقره‌ای بپردازیم. با حضور مهمانان گرانقدری که همچنان در جمع ما هستند، آقای کوروش قانونی یکی از فعالان با تجربه در حوزه زیورآلات نقره‌ای و آقای امیر محمد نصیری فعال و پژوهشگر در حوزه زیورآلات. خب آقای قانونی، اگر موافق باشید این بخش از گفتگو رو با شما شروع می‌کنم. شما نظام آموزشی رو در این حوزه هنری چطور ارزیابی می‌کنید و اینکه حالا در دوره‌های کاردانی، علمی کاربردی یا در دانشکده‌های صنایع دستی چطور به این حوزه هنری پرداخته میشه؟
تو بخش آموزش ما نقص‌هایی رو داریم، مخصوصاً در دانشگاه‌هامون که به صورت واحد پاس کردن تعریف شده. تجهیزات ضعیفه، تجهیزات کامل نمی‌کنند خیلی از دانشگاه‌ها و مواد اولیه خیلی کم تو دست میان. برای همین دانشگاهایی که در حال حاضر متولی این کار هستن، بخشهایی رو به صورت اجمالی تقریبا کار میکنن. جزی دانشگاه علمی کاربردی که یه بخش زیورآلات رو هم گذاشته که دارن کار میکنن، ولی کامل نیست.
بحث آموزش در واقع موضوع خیلی مهمیه، چرا که پایه و اساس ایجاد فضای کار برای جوانان هست و اگر درست آموزش نبینن، نمیتونن در بازار کار هم حرفی برای گفتن داشته باشن و نمیتونن تبدیل بشن به نیروهای مولد و کارآفرین در این حوزه. برای همین باید به حوزه آموزش در واقع زیورگری در حوزه زیورآلات نقره هم توجه بیشتری بشه. یکی از موارد دیگری که کمتر بهش توجه میشه، پرورش خلاقیت جوانان هست در این حوزه. آقای قانونی، این موضوع خیلی حائز اهمیتیه، چرا که وقتی قیاس میکنیم زیورآلات نقره‌ای که در داخل کشورمون تولید میشه رو با زیورآلاتی که در کشوری مثل ایتالیا تولید میشه، میبینیم با وجود اینکه در کشور ما خوشبختانه جوانان خلاق و هنرمند زیاد هستند، اما تعداد کارهایی که واقعا هنرمندان است خیلی کمه و از تولیدات هنرمندان بسیار با تجربه و انگوش شمار در این حوزه است که این نوع تولیدات رو میبینیم و در بازارهای خارجی هم طرفدار داره. اما با وجود ظرفیت‌های بالقوه بیشماری که برای نیروی انسانی در کشورمون داریم و جوانان خلاق و علاقمند به حوزه‌های هنری، فکر می‌کنم این حد از تولید و در این سطح در شأن و جایگاه کشورمون نیست.
100% همینطوره. ما اگر بتونیم این فرهنگسازی رو برای فروشنده‌های حرفه‌ایمون قرار بدیم، مثلا ما الان گالری‌هایی داریم که فقط کار هنری می‌خرن، اصلاً یه دونه کار تجاری رو توی گالری‌هاشون راه نمی‌دن، دارن می‌فروشن، خوبم می‌فروشن، ولی کار هنری می‌کنن، کار متفاوت. خب افرادی که این شکلی هستن قشنگ جذب میشن، کاراشون ارائه میکنن، ولی این تعداد انگشت شماره و کفاف نمیده به این همه پتانسیلی که وجود داره. ما بخش هنریمون، یعنی ما باید گالری‌های مخصوص به این کار داشته باشیم که خب الان یه سری از دوستان هستن که واقعا مثلا آدم لذت میبره کاراشون رو میبینه، به صورت حرفه‌ای داره کار میکنه و بعدم جالب اینی که ایرانی هم داره کار میکنه، یعنی داره با نقاط بسیار ریز شرقی خود ما که ایرانی هم هستیم داره رو اینا کار میکنه.
و طرحایی که برگرفته از
همین فرهنگ ایرانی خود ماست.
ممنونم آقای قانونی، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. اما اگر جوانان کشورمون که علاقمند به فعالیت در این حوزه هستند، یعنی ساخت زیورآلات نقره‌ای، به درستی آموزش ببینند و در واقع آماده بشن برای ورود به بازار کار، چقدر این بازار ظرفیت داره برای جذب نیروهای جوان و خلاق و اینکه چقدر از رونق برخورداره؟ آقای امیر محمد نصیری، لطفا شما پاسخگوی این سوال بشید.
ببینید، به هر حال یک بحثی که وجود داره اینه که شکل و شیوه مصرف امروز بین مردم الگوهاش تغییر کرده، یعنی اینکه رسانه‌های جدید، رسانه‌هایی که الزاماً رسانه‌های سنتی نیستن، خیلی نقش بسزایی دارن در شکل دادن به الگوهای مصرف که استفاده از زیورآلات هم از این قضیه مستثنا نیست. بنابراین یک بازار جانبی غیر از بازار سنتی هم به وجود اومده، شکل جدیدی از بازار که متأثر از رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی هست و متعاقب اون به وجود اومدن یک سری مکان‌هایی برای عرضه کردن زیورآلات مثل فروشگاه‌های آثار هنری، بعضی اوقات گالری‌ها، فروشگاه‌هایی که در گالری‌ها هست، یک بازار جدید رو ایجاد کرده. من خودم یادمه که شاید 10 سال پیش به ندرت میشد کاری رو که جدا از کار مرسوم در بازار هست طراحی کرد، ساخت و به فروش رسون، چون یک بازار سنتی وجود داشت که کاملا احاطه داشت بر تمام فرایندهای از ساخت، تولید و فروش. در چند سال گذشته، شاید در 5 سال گذشته، مکانها و فضاهای جدیدی برای عرضه آثار زیورگری و زیورآلات، به خصوص زیورآلات نقره‌ای، به وجود اومده که مخاطبینش از بین جوان ها هستند و کسانی هم که اون زیورالات رو تولید میکنن از جوان ها هستن. یک بازاریه که به وجود اومده در یک شاید بشه گفت گروه اجتماعی. من فکر میکنم چند نکته هست که اگر بهش بها داده بشه شاید این بازار هم قدرتمندتر بشه، هم کیفیت درش بیشتر بشه. یکی این که خب این بازار معطوف به شهرهای بزرگ مثل تهران، شیراز، اصفهان و شاید تبریز و گسترشش به شهرهای دیگه، به شهرهای کوچکتر کمک میکنه که هنرمندان بومی و جوانانی هم که در شهرهای دیگه تمایل دارن به فعالیت در این زمینه بتونن وارد این عرصه بشن و جذب بازار بشن.
خب آقای نصیری، با توجه به صحبت‌های شما در حال حاضر میتونه بازار کار خوبی فراهم بشه؟
بازار کار خوبی هست در واقع. منتها این بازار کار خوب به علت کاستی‌هایی که وجود داره به خصوص در شیوه سنتی در واقع فروش آسیبای زیاد میبینه. الان یک زیورگر جوانی که کار میسازه کارش رو چطور میتونه عرضه بکنه؟ یکی از روش‌های خیلی مرسوم اینه که به همون فروشگاه آثار هنری یا گالری مراجعه بکنه و کارش رو برای فروش بذاره. اولا که فروش کار در ایران به شکل امانی هست، یعنی که شما کاری رو که میسازید زمان زیادی رو صرف ساختنش میکنید، از موادی مثل طلا، نقره و سنگ‌های قیمتی یا نیمه قیمتی استفاده میکنید، ابزار این کار ابزار گرونیه، از این کار استفاده میکنید و اصولاً آموزش گرون قیمتی هم دیدید. یک قطعه رو تمام میکنید به این گالری آثار هنری میبرید، این کار اونجا قرار میگیره، حالا 15 روز یک ماه به فراخور اون مخاطبی که داره به فروش میرسه، شاید یک ماه بعد به فروش میرسه در یک نگاه خوشبینانه. اول اینکه اون گالری 40% به قیمت اون کار اضافه میکنه برای اینکه بفروشتش، یعنی اینکه تعادل قیمت به هم میریزه. دوم اینکه اون قطعه وقت